صحبت میکنم. اواخر شهریور وقتی کتابهای درسی رو براشون میخریم، از کتابهای درسی نخوانده کیف میکنن، میارن باز میکنن، ورق میزنن، کیف میکنن. این اتفاق کیف کردن در طول دوره تحصیل نمیفته. پس زمینه‌شو داره، ما داریم خراب میکنیم این ماجرا رو با نوع آموزشمون داریم. بچه‌ای که بدون اینکه کتاب رو باز کرده باشه از کتاب داره لذت میبره، ما چرا کاری میکنیم که دیگه از کتاب خواندن لذت نبره؟ همون کتابی که روز اول، واقعا اینو من به شکل گسترده ای میبینم، و بچه‌ها کیف میکنن از کتابای تازه‌ای که براشون میخری. خیلی زود میخوان بیان هی زیر رو میکنن، کتاب رو هم میچینن، هی اینو باز میکنن، اونو باز میکنن، همین کتابی که بعدن ازش متنفر میشه. تعارف نداریم دیگه، واقعا بچه ها از کتاب متنفر میشن، به خصوص کتاب موظف یا مکلف که استاد فرمودن.
من اینجا یه نکته ای رو بخوام خدمت شما عرض بکنم که حالا به هر حال دوستان هم گفتن، ولی ببینید ما بیایم ریشه‌ای و اساسی به این مسئله نگاه کنیم. شما یه مطلب قشنگی گفتید، گفتید که بالاخره اینکه صنعت نشر بخواد رونق پیدا کنه، اصلا افرادی که علاقمند به تألیف هستند دستشون به قلم بره یا به هر حال شروع کنن به ایجاد و یا تولید، خب این نیاز به این داره که هم نظام آموزش و پرورش، هم نظام آموزش عالی ما که بعد از انقلاب بجز یک رفرم ها و تغییرات سطحی هیچ تغییری نکرده، آیا متناسب با روز ما اقدام کردیم؟ وقتی که به هر حال می‌بینیم که بهترین ها و با حقوق بسیار بالا برای ابتدایی در نظر گرفته میشن، وقتی می‌بینیم که همونجور که آقای آموزگار گفت اصلا تکلیف و محور کتاب نیست، بلکه اون چیزیست که فرد باید امروز بدونه. خب من یه مثالی میزنم، ببینید تو همه جای دنیا وقتی که از فرد میپرسی که شما انگلیسی رو کجا یاد گرفتی، میگه من دبیرستان رفتم، بنگلادشیه، و برخلاف حالا کشوری مثل هندوستان یا پاکستان اینها به بنگلور می نویسن، انگلیسی نمی نویسن،
این زبان رسمی،
ولی انگلیسی رو به هر حال خیلی خوب صحبت میکنه و می نویسه و بعد به هر حال میتونه ازش استفاده کنه. خب ما چقدر بچه ها رو درگیر انگلیسی میکنیم و اینها چقدر یاد میگیرن؟ چرا نیاز به مؤسسات بیرونی داریم؟ چقدر عربی یاد میگیرن؟ این همه کتاب عربی. خب وقتی خود فردی که میره سر کلاس مسلط به عربی نیست، نمیتونه عربی رو بخونه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه اون رو به هر حال ترجمه بکنه،
اونم از طریق همین سیستم آموزشی عربی یاد گرفته دیگه. در همین
حالا
حد
به هر تقدیر میخوام بگم که این که مثلا چیزی به دستمون، به قول آقای دکتر نظری، چیزی دستمون رو نمیگیره که، یعنی آیا جغرافیایی که ما درس دادیم این فرد براش ملکه شده، واقعا میفهمه، میدونه؟ آیا تاریخی که گفتیم به تاریخ علاقمند شده، رفته چهار تا کتاب تاریخی بخونه؟ پس بنابراین شیوه ها به جای کتاب محور باید پژوهشی محور بشه و باید ما ارتقاء معلمین و دبیرانمون رو بیاریم بالا. خب به هر حال این نمیشه مگر اینکه به بحث فرهنگ یه خورده توجه بیشتری بکنیم. الان ببینید اون چی که الان همونجور که استاد کاکایی کاوان گفتن بحث سبد به اصطلاح خرید مردم، نگاه میکنه ببینه که چه ضرورتی الان داره،
اولویتاشو نگاه میکنه،
همین گونه است در سطح بودجه سال 98 که نوشته شده، 97 که بوده، 96 که بوده. خب ببینیم چه دستگاه های بیشترین بودجه رو گرفتن. بعد نیایم میبینیم که خب اقتصاد در درجه اول، سیاست در درجه دومه، فرهنگ حالا اگر چیزی موندهش در درجه سومه. خب تا موقعی که این نگاه رو داریم،
تازه تعریف و تصورمون از فرهنگ هم تازه کامل
اصلا
نیست.
اگر این نگاه رو داریم چگونه میخواییم به اصطلاح فرهنگ رشد بکنه، ارتقا پیدا کنه؟ پس نگاه کنید اون فرصتی که بعد از جنگ، بعد از انقلاب به واسطه جنگ ما پیدا نکردیم که کاملا این ساختارها رو مناسب نیاز روز به هم بریزیم و روزآمد بکنیم و بقیه من روزآمد نیست امروز این باید در درجه اولویت قرار بگیره. اگر این رو ما بگذاریم و هی به حواشی بپردازیم یه چیزی حل میشه. بالاخره بیشترین وقت بچه های ما در مدرسه میذره تا به اصطلاح زمانی که از به اصطلاح دبیرستان بیان میشه. و آنچه که دیگران به اصطلاح دارن برداشت میکنن از کشتی که در دبیرستان و مدرسه دارن دارن کشت میکنن. آنچه که در دانشگاه به حال دارن برداشت میکنن بر اساس اون رنکینگ دانشگاهی و انتظاراتی که در دانشگاه هست. یک نشستی بود در آلمان که معاونین یا رؤسای دانشگاه اونجا شرکت کرده بودن. خب یه کسی هم آلمانی رئیس اینو نقل میکردن، هر کسی میگفتش که من چقدر دانشجو دارم. وقتی معاون آموزشی دانشگاه آزاد بلند شد و تعداد دانشجو گفت، این رئیس بلند شد رفت او رو بغل کرد گفتش که شما با چه قراردادهایی برای کجا این به اصطلاح دانشجوها رو تر؟ گفت ما برای جامعه. ببینید یعنی اون میدونه که دانشگاه برای یک قراردادهایی برای یک جاهایی باید تربیت بکنه، برای یک نیازهایی،
در واقع بازار کار رو پیش بینی کرده.
الان چرا ما ببینید اونجا اگر که حالا بگذارید از کسانی که از جهان سوم میرن، اینا هم توی رشته‌های خاصی میگیرن، یه چیزی بهشون بدید برن، ولی برای خودشون واقعا سخت میگیرن. چرا ما الان این نظامی که الان وجود داره نداره، فرصت‌های زیادی ایجاد شده، ولی چرا خروجی رو اینقدر سادش میکنه؟
خب این موضوع خیلی خوبیه جناب استاد موسویان عزیز. اجازه بدید خانم براجی پور، شما اون بحث که داشتید میکردید به یه جایی رسید که ما بخش دوم رو آغاز کنیم یا میخواید چیزی رو اضافه کنید؟
نه خواهش میکنم، فقط من یه نکته بود که به ذهنم رسیده بود، اینکه ای کاش مدارس ما زنگی رو به نام زنگ کتاب داشتن، ولی کتاب‌هایی که بچه‌ها خودشون با علاقه و اشتیاق خودشون یا از خونه‌ها اگه به خودشون واگذار کنن از خونه‌ها میتونن بیارن، یا کتاب‌هایی که اونها آزادانه بخونن و بعد خلاصه نویسی کنن، از همون کودکی میتونن اینها رو حتی نویسنده بار بیارن.
شما فرمودید من تو ذهنم تصویر کردم و اولش سعی کردم که از این تصویر لذت ببرم، بیشتر ترسیدم با این تصویر، چون من میدونم که این رفتارها رفتارهایی است که باید در یک سیستم تعریف شده باشه. ما با این سیستم آموزشیمون که اصلا با آموزش پرورش آموزش عالی کار ندارم،
نه با این سیستم ممکن،
ولی با این سیستم آموزشی نه. این کارا فقط نمایش خواهد بود و بیشتر تخریب خواهد کرد که ساعت مطالعه و ساعت کتاب بذاریم، خدا میدونه چه پیش خواهد آمد در اون ساعت کتاب.
به نظر من اینا جواب نمیده. من مثال دارم از میخوام، من قریب بر حدود 3000 خورده این کتاب دارم تو خونم.
بله.
چیزی ندارم، کتاب دارم. موقعم که رفتم ازدواج بکنم پدر خانومم از من پرسید تو چی داری؟ گفتم من یه مش کتاب دارم، همین، چیز دیگه ای ندارم. واقعیتش برمیگرده به همون سیستم آموزشی که من حالا یا غلط بوده یا درست بوده که فکر میکنم درست بوده. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، یه معلمی داشتم به نام آقای استاد حریری که به رحمت خدا رفته، ولی من همیشه براش دعا میکنم. من وقتی که درس دینی هم داشتم، وقتی میرفتیم سر کلاس دینی درس میداد، به من میگفت کاظم تو امروز چی بلدی؟ مثلا از حافظ چی بلدی؟ از تاریخ که میخونی؟ مثلا کارهای نمایشی، نمایشنامه چی خوندی؟ نمایشنامه تو بیا اینجا بخون. من شروع میکردم نمایشنامه از هارولد پینتر.
بله.
یه بچه از خدمتون که راهنمایی بودم، خودم هم خیلی نمیفهمیدم.
من خیلی برام ناگواره که اینو عرض کنم وسط صحبتاتون. الان ممکنه تعداد زیادی دکترای ادبیات داشته باشیم که پینتر رو
نشستن. حالا شما حساب کنید من تو دوره راهنمایی این نمایشنامه رو میخوندم. نه. یعنی غیر مستقیم ایشون خیلی چیزها رو به ما یاد داد، معلم ها با روشاشون. ولی آیا سوال من اینه که آیا اون معلم های امروز ما مثل معلم های قدیم ما هستن؟ میتونم به جرئت بگم نه. چون این سیستم آموزشی ما یه خورده مشکل داره. ببخشید
متشکرم، اجازه بدید من فکر کنم داره اون بحثی که دوست داشتیم شکل میگیره. تایید کننده عزیز برنامه دستش به من نمیرسه ولی با زبان اشاره داره ادای ویولون نوازا رو در میاره که میخواد موسیقی احتمالاً پخش کنه. ما یه موسیقی بشنویم که فراغتی هم بشه، برگردیم دیگه این گفتگو رو ان شاء الله ادامه بدیم.
تبدیل ها آمد نه همون ماند و نه دریان، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کافی افیو
بسیار عالی. صدای زیبای همایون شجریان بود که خیلی خوب، چقدر خوبه که هنوز خوانندگانی داریم در حوزه موسیقی سنتی که گاهی آواز میخونن و خوب هم آواز میخونن. بسیار عالی بود شعر مولانا که دیگه غزل مولانا فوق العاده است. خب قبل از اینکه گفتگو رو ادامه بدیم و کاش برنامه به دو ساعت دیگه هم ادامه داشت که گفتگو به جایی نسبی میرسید، من از خانم کامران عزیز تقاضا کنم که تا حد ممکن مختصر و فشرده اخبار ادبی به خصوص اخبار کتاب هفته رو به اطلاع شنوندگان برسونن که بی تناسب هم نیست که بحث کتاب و کتابخوانی است. بعد بریم سراغ گفتگو.
بله متشکرم. من سلام مجدد دارم خدمت نازنینانی که در این ساعت گوش دارن به برنامه صورت ما. جناب آقای کاکاوان، از اونجایی که به عنوان یک کتابخون همیشه دغدغه نشر کتاب دارم، خبرامو با عناوین کتابای پرفروش هفته گذشته شروع می‌کنم. به گزارش شهر کتاب، پرفروش های این هفته در سه زمینه ایرانی و خارجی و حیطه مورد علاقه من روانشناسی به این شرحه. رمان خارجی ناتور دشت اثر جی دی سیلینجر ترجمه محمد نجفی که این یک رمان کلاسیکه برای مخاطب بزرگسال، اما به خاطر درون مایه های طغیانگری و عصبانیت نوجوانان مورد توجه نوجوانان بیشتر قرار گرفته.
بله.
داستان ایرانی شهر گم شده نوشته آیدا مرادی آهنی و کتاب واقع نگری اثری کتاب های روانشناسی اثر هانس، اولا و آنا روسلین که ظاهرن یک اثر خانوادگیه و همه با هم همت داشتن در خلق این اثر با ترجمه عاطفه هاشمی و سید حسن رضوی. و اما در رابطه با کتاب، خبرگزاری کتاب ایران از قول مدیر انتشارات برکه خورشید خبری تحت عنوان این که منتقدان عامه پسند رو با عوام پسند اشتباه میگیرن رو منتشر کرد. ایشون اعلام کردن که عامه یعنی شمار زیادی از خوانندگان بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی و اقتصادیشون، و با عوام که اصطلاحاً به تودهی سطحی‌نگر اشاره میکنه کاملا تفاوت داره و شاید وقتش باشه که بین این دو مفهوم تمایز قائل بشه.
انشالله یه تمایز ایجاد بشه.
بله، و به این منظور قرار شده که انجمنی متشکل از نویسندگان عامه پسند که ظاهراً مدت هاست دغدغه فکری بسیاری از نویسندگان شده تشکیل بشه، که فعلا ثبت مقدماتی اون انجام شده و در حال حاضر مراحل تکمیلی اون در دست انجام هستش. به بسیاری از نویسندگان از نام عامه پسند فرار میکنن و ایجاد این انجمن و تشکل واقعا کار جسورانه ایه. و اما باز هم خبرگزاری کتاب ایران فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر رو برای اولین بار با تلفیق دو فصلنامه ادبیات و هنر منتشر کردش. سردبیر اسبق فصلنامه نقد کتاب ادبیات آقای مصطفی موسوی و سردبیر فصلنامه نقد کتاب هنر آقای علی بوذری بودند، اما در حال حاضر سردبیر فصلنامه نقد کتاب ادبیات هنر خانم مریم حسینی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زهرا هستند. به دلیل دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی مدیریتی، انتشار این فصلنامه‌ها به صورت مجزا با فراز و فرود بسیار زیادی مواجه می شد و گرچه هیچ وقت به طور کامل قطع نشد، اما بارها و بارها به تعویق افتاد. بر اساس همین مسئله یک استراتژی جدید اتخاذ شد که چند تا از این فصلنامه ها با هم ادغام بشه که هم صفحات کمتری به اونها تعلق بگیره و هم متولیان امور متعددتر بشه. شرح جدیدی از مثنوی مولوی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیمانه ها و دانه ها شرح جدیدی هستش از مثنوی مولوی از انتشارات مهرندیش که روانه بازار شدش. خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا اعلام کردش که این مجموعه به کوشش مهدی سیاه‌زاده محقق شده و هدف از نگارشش هم اینه که این شرح ساده با زبانی امروزی برای مخاطب عنوان شده و نویسنده در واقع برای خلق این اثر 7 سال زمان صرف کرده. ایشون در گفتگویی با خبرنگار گفتن که تمام تلاشم رو کردم که هنگام نقل این داستانها نمادها و سمبولهای مورد نظر مولوی رو روشن کنم و تفسیر مختصری از اونها ارائه بدم. و خبر دیگه ای از خبرگزاری تسنیم که شاید خیلی بی ارتباط به این بحث و گفتگویی که در قسمت اول داشتیم نباشه اینه که چرا برخی از دانش آموزان ایرانی به ادبیات فارسی علاقه ندارن. به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، تعدادی از کارشناسان بر این باور هستن که آموزش زبان فارسی در بین دانش آموزان با اشکالاتی همراهه که در نهایت منجر به این شده که عمده دانش آموزان ایرانی بعد از فراغت از تحصیل به همه مهارت‌های تولیدی و ادراکی مثل نوشتن و خواندن وارد نیستند. برای مشکل حاضر دلایل مختلفی از جمله به کارگیری روش‌های سنتی معلمان، بی‌توجهی خانواده‌ها به مطالعه و تقویت مهارت‌های زبانی فرزندانشون، مشکلاتی که در متون کتاب‌های درسی وجود داره و گاهن با اون چیزی که دانش آموزان در دنیای امروز می‌بینن متناقضه اشاره شده. جناب آقای حسن ذوالفقاری رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس پیشنهاداتی برای ایجاد علاقه دانش آموزان به این درس عنوان کردن، از جمله اینکه کلاس‌های ادبیات باید باز و آزاد باشه و در واقع درمانگر روح‌های خسته باشه، معلم‌های ادبیات باید سنگ صبور دانش آموزان باشن تا بچه‌ها بتونن بدون سانسور به اون مراجعه بکنن و این مستلزم اینه که این معلمان خونگرم و اجتماعی و مهربان باشن. خوبه
جناب ذوالفقاری، فکر کنم از مؤلفان کتب درسی باشن.
بله همینطور.
خوبه، خدا کنه به این که میگن عمل کنن خودشون.
در واقع درس ادبیات باید ذهن و زبان و روان دانش آموزان رو تلطیف بکنه و اونها رو برای آموزش دروس دیگه آماده بکنه.
خب اخبار ادامه داره.
بله نه من ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
ممنون از شما. این وارد حوزه ادبیات که بشیم در روی من دوباره عود میکنه و اذیتم میکنه. یادمه که در یک از این سالها روز بزرگداشت سعدی شیرازی یکم اردیبهشت به یکی از شبکه‌های تلویزیونی دعوت شدم که درباره سعدی صحبت کنم. از این برنامه‌های نیمروزی که خانواده مخاطبشون خانواده هستن، اولش اکراه داشتم، بعد گفتن که خب بالاخره سعدی باید گسترش پیدا کنه. خب منم رفتم. یه مجری جوانی داشت یه بخشی از برنامه، قبلش آشپزی میگفتن، بعد مثلا خونه داری، خیاطی، این چیزا، یه قسمت هم گذاشته بودن به نام سعدی. مجری جوان خیلی برام تکان دهنده بود، یه خانم جوانی به شکل زنده تو برنامه پربیننده مثل برنامه نیمروزی خانواده گفت امروز روز بزرگداشت سعدیه، فلانی دعوت کردیم درباره سعدی برامو صحبت کنن. بعد نظر شخصی من اینه که من اصلا سعدی رو دوست ندارم، مجری برنامه گفت. همش فکر می‌کنم یه آدم سختگیر آقا بالا سریه که همش میگه این کارو بکن اون کارو نکن، خیلی اخلاقیه، خیلی خشکه. من خودم آماده کرده بودم درباره سعدی تاریخ زندگیش و این اطلاعاتی که مرسومه بگم، نقشم یه دفعه عوض شد. گفتم پس اجازه بدید با این صحبتی که شما کردید من یه شعر از سعدی بخونم صرفاً. گفتم بفرمایید. منم حالا یه جوری برجنسی کردم که از عاشقانه ترین و زیباترین غزل های سعدی رو خوندم تو اون برنامه. کاملا مشهود بود که این خانم جوان روحیش عوض شد. بلافاصله بعد از این شعر گفت که انگار اولین باره که من سعدی شنیدم. گفتم اشکال از ماست که سعدی رو به شما خوب معرفی نکردیم، تو کتب درسی بدسلیقگی کردیم در انتخاب متون. همه متونمون تعلیمی، اخلاقی، مذهبی، نهایتا عرفانی. لذت شعر، زیبایی شناسی شعر رو همیشه از یاد بردیم. شعر میتونه به راحتی با مردم ارتباط برقرار کنه و سعدی که از محبوب ترین آدم ها میتونه باشه چون زیباترین شعر فارسی رو خلق کرده. متاسفانه همین که عرض کردم کتب درسی ما تنظیمش هم درست نیست. تصویری خیلی ایدولوژیک و خیلی اخلاقی از متون ادبی ارائه میکنیم. انتخابمون همیشه انتخاب هایی که بشه یه جوری حرف های بزرگ اخلاقی عرفانی باش زد. گویی که شعر میتونه در لحظات جزئی زندگی جریان داشته باشه و لذت به آدم بده، انسان تربیت روانی کنه مخاطبش رو، که ما از این تربیت روانی کلن غافلیم توی سیستم آموزشیم. خب بریم سراغ گفتگو. خیلی وقت رو از دست دادیم. فکر میکنم که وارد بحث بشیم. ما الان میدونیم مشکلمون چیه. این که مشکل ما این است که مردم مطالعه نمی کنند، این که خوب است که مردم از مطالعه لذت ببرن، اینا چیزی که هممون بهش اعتقاد داریم. اما چه کنیم؟ چه کار باید کرد؟ خیلی زیربنای این بحث. با یه دستور عمل، با یه بخشنامه نمیشه این کارو کرد. حتی با کتاب خوب نوشتن نمیشه این کارو کرد. حتی خوب چاپ کردن کتاب نمیتونه این کارو بکنه. یک نیاز درونی باید در مردم ما رشد کنه، پدید بیاد. حتی ما باید غیر از نیاز سنجی که مرسومه توی تئوریامون، نیاز زایی کنیم، یعنی ایجاد نیاز کنیم در جامعه. خب چه کار کنیم؟ من فکر میکنم که جناب آموزگار شروع کنن، با این شرط که دیگران هر جا که احساس کردن باید نکته اضافه کنن یا حرفی بگن که بحث کامل بشه یا بحث به سمت دیگری بره، دخالت کنن که اون شکل گفتگو رعایت بشه. جناب آموزگار میکروفون رو تکون ندید زیاد، همون الان صدا بردارم اون صداش در
هر شاید خدمت شما که خب من فکر کنم به نکته درستی اشاره کردین و اون اینه که خب ما، من فکر میکنم بعد روشن بکنیم که مقصدمون کجاست اصلا توی این قضیه. الان این همین بحث ایجاد نیاز، نیاز به کتاب، این خودش یه موضوعیه که خب قاعدتا موارد بسیار زیادی رو در مقابل ما قرار میده برای اینکه ما بتونیم بررسیامون رو دقیق تر بکنیم. یه چیزی رو که من میخوام اینجا عرض بکنم این است که درسته کتاب ما، فرهنگ ما، پیشینه تاریخی ما حکایت از این میکنه که کتاب توی این کشور بسیار پدیده عزیز و گرانقدری بوده و
این تصور میکنم بعد از در واقع اختراع ماشین چاپه که امکان تکثیر انبوه کتاب که فراهم میشه، ما برای نخستین بار با یه حرفه‌ای به نام ناشر مواجه میشیم و طبیعتاً اون استکاکی که بین منافع و تکالیف ناشر و پدیدآورنده وجود داره، این باعث ایجاد حقوق مالکیت فکری میشه. اینا چه موضوعاتی است که همه در غرب رخ داده و با یه فاصله معناداری به ما رسیده و ما چاره‌ای نداریم جز این که در میان بررسی امکانات بومی خودمون در این حال به تجارب کشورهای دیگه هم بپردازیم. اما اینجا یه تعریضی هم میخوام بکنم به فرمایش که دوست عزیزم جناب آقای احمدی گفتن که خب اون درصداره که چیز کردن سهم چیز ظاهرا خیلی دیگه داره وضع بدی پیدا میکنه کتاب. من فکر کنم اینطوری نیست، یعنی مهم اینه که الگویی که ما داریم بررسی میکنیم کجاست. بله اگه آمریکا رو ما نگاه میکنیم، توجه داشته باشین که دیترویت تو همین اوائل قرن بیستم یکی از بزرگترین مهمترین و شهرهای اقتصادی آمریکا بود. الان شما برین شهر ارواحه، یعنی اصلا سکنه نداره، این مالا فلان همه اینا تعطیل شدن دیگه، یعنی در واقع اون فروش آنلاین و اینا اصلا وضعیت رو کاملا دگرگون کرده. از این طرف بیایید برید توی اروپا، خب ما یه مقابله جدی می‌بینیم با فلسفه آمریکایی کردن جهان، اون که رأسش هم فرانسه است، آلمانه، و به ویژه تو حوزه نشر اینا دو تا، اگر که شما موتورای جستجوگر رو شما به کار بگیرید و جستجو بکنید، دو تا قانون ضد آمازون داریم، یکی در فرانسه تصویب شده و یکی در آلمان تصویب شده. سهمی که الان حوزه الکترونیک داره، من اصلا البته نمیخوام بگم که به هر حال تکنولوژی چیز خوبی نیست، قاعدتا باید استفاده هم کرد از تکنولوژی، اما من فکر میکنم که خب کشورهای مختلفی در دنیا هستن که این کشورها سعی میکنن که روشهایی رو به کار بگیرن که این روشها دقیقاً اون چیزی نیستش که امریکایی‌ها دارن دیکته میکنن توی فضای نشر جهان. الان تو خود امریکا هم یه تغییر تحولاتی در رخ میده، یعنی تعداد کتاب‌فروشی‌های فیزیکی باز دوباره داره بیشتر میشه، مردم دارن رو میارن به این سمت، و من فکر میکنم که این درس اول ماست. یعنی ما خب قاعدتاً باید ببینیم که اون دسته از کشورهایی که نزدیکی فرهنگی بیشتری با ما دارن چگونه برخورد میکنن به مسائلشون، راه حلایی که دارن چی هست، ما اینا رو بگیریم و اینا رو با اقتضائات بومی خودمون تطبیق بدیم.
خب این مسئله مهمی، این اقتضائات بومی به زمینهایی که توی فرهنگ عمومی و اجتماعی ما بوده یا شکل گرفته خیلی ماجرا رو عوض میکنه. یعنی ما اگه بیایم به همین بحث، من نمیخوام دیگه وارد سیستم آموزشی بشیم و بحثش، ولی ما مشکل اصلیمون این بوده که ساخت سیستم آموزشی رو از یه جایی گرفتیم و آوردیم بدونیم که ببینیم اصلا این مملکت چه سیستمی واقعا نیاز داره. حالا در موضوع نشر کتاب اینا
مثالی که هست توی حوزه همین تعلیم و تربیت، خب واقعیت اینه که من توی خاطرات همایون صنعتی زاده میخوندم که این وقتی 10 سالش بود، کلاس دوم دبستان که بود، یه روزی میره خونه دوستش بدون این که اطلاع بده به پدر بزرگش. موقعی که میرسه دیر شده بود، پدر بزرگ عصبانی دست سینه میگیره میبره داخل اتاق، از زیر تختی دوتا ترکه انار میاره بیرون و خب این وحشت‌زده فکر میکنه که میخواد فلکش بکنه، ولی در کمال تعجب میبینه جورابای خودشو در میاره، پاهای خودشو میاره بالا و شروع میکنه به زدن خودش، و این وقتی که متأثر میشه گریه میکنه که من دیر کردم تو چرا خودتو میزنی، اون جواب میده که خب اگه کف پای تو رو میزدم دل من میسوخت، ولی کف پای خودم رو زدم که دل تو بسوزه، و گفته بود که من از اون به بعد دیگه هیچ جای دیر نرفتم.
باید که دل پدر بزرگ نرفتم.
یعنی در واقع تعلیم و تربیت، یعنی هر چیزی، یعنی شما توی من فکر میکنم که جفا داریم میکنیم به داشته های خودمون.
بحل.
شما تو حوزه های مختلف وقتی که برمیگردید به تاریخ این کشور، شما قنات قصبه گناباد، 3000 سال پیش ساخته شده، همین الان در همین لحظه که ما خدمت شما هستیم ثانیه 160 لیتر آب میده در یک منطقه فوق العاده کم آب. خب این چیکار کردیم؟ یعنی تمام اون مهندسی غنی رساندن آب زیر زمین رو، همه این رو زدیم در و داغون کردیم و آوردیم تو لوله ها و احلان اینجوریه که باید بریم از خلیج فارس و دریای عمان اینا
بردیم. داریم سفرنامه ناصر خسرو به یه جاهایی میرسه توصیف میکنه، حتی توی تاریخ بیهقی هم هست که آب رو بدون لوله کشی و بدون پمپاژ از سطح